الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المبين وأفضل الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. قد سلام وأدب واحترام دار خدمت يحيى شما خواهران و برادران عزیز. اما در مورد درجه هایی که فرمودن، ببینید قانون مجازات اسلامی تصویب شد سال گذشته، ایراداتش رو کمیسیون قضایی برطرف کرد و نهایتا اجرایی شد. خب دیدید قانون بسیار خوبی، نمیتونیم بگیم که قید و نقصی نداره، چون طبیعی است که قانون تا زمانی که به مرحله اجرا در نیاد نقاط قوت و ضعفش خیلی مشهود و نمایان نیست. وقتی آمد قانون و با تمام نوآوری هایی که داشت و ما یک مبحث مثلا 3-4 ساعته را در بعضی از قانون ها دعوت کردن رفتیم مطرح کردیم، نوآوری هایی که قانون مجازات اسلامی داشت رو به ترتیب شمردیم براشون و اون چیزی که قبلا بود با اون چیزی که اتفاق افتاده و الان شده اینها رو براشون توضیح دادیم. در این حال با تمام این محاسنی که این قانون داره، طبیعی است که معایبی هم داره، به نحوی که مثلا یکی دو ماه قبل قانون وکلای نارستان دعوت کرد از بنده حقیر از حیث علمی و از هر لحاظ که حساب بکنید، و دو تا از بزرگانی که یکشون مدون بخش قصاص همین قانون مجازات بودن و دوست عزیز دیگری که مدون بخش دیات این قانون بودن، رفتیم ده ها ابهام مد نظر اونها بود و به ذهن اونها بود، اینها مطرح شد به عنوان سوالهای متعددی که پاسخ داده شد. در حد توان اینها باید جمع‌آوری بشه، نهایتا اگر واقعا نیازی به اصلاح داره اصلاحاتش به عمل میاد. اما خب خود این رو حساب بکنید، قانون مجازات اسلامی فقط بخش قانون مجازاتش، یعنی اون بحث تعزیراتش نبود، چون کلیات بود و حدود و قصاص و دیات، و بخش تعزیراتش بود حدود 820 تا ماده بود. 820 تا ماده رو با این وصفی که من عرض کردم تصویب کردن، طبیعی است که خیلی زمان برخواهد بود. به خاطر همین عمده مصوبات کمیسیون قضایی به لحاظ اینکه خیلی از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی زیاد هست، در صحن علنی مطرح نمیشه و به صورت اصل 85 تصویب میشه. از جمله اونها قانون مجازات اسلامی بود که به صورت اصل 85 تصویب شد. اما قانون آیین‌دادرسی کیفری رو من فقط یه مختصر اشاره‌ای بکنم. خوشبختانه اون چه که مصوب شد و الان هم به تایید شورای نگهبان رسیده، یکی از بهترین قوانین شاید آیین‌دادرسی در طول تاریخ حقوقی کشور ما باشه. انصافا نوآوری‌های بسیار خوبی داره، کار زیادی شده، زحمت خیلی زیادی کشیده شده و انشالله در دسترس که قرار بگیره خواهید دید که چقدر کار هم نوعه و هم علمیه و هم منطبق با مقررات و قوانین به روز دنیا هست. اما این قانون آیین‌دادرسی کیفری در واقع وقتی تصویب شد، یک قانون دیگری هم به اصطلاح در قالب لایحه بنا بود تصویب بشه تحت عنوان آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح. به اضافه اون یکی دو تا طرح و لایحه دیگه هم بود، مثل قانون جرائم رایانه‌ای و آیین دادرسی مثل الکترونیکی و آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی، که میدونید جرائم اشخاص حقوقی قبلا در حقوق ما هیچ سابقه ای نداشت و برای اولین بار لایحه تجارت این رو مطرح کرد که حالا یه توضیح خواهم داد، و بعدش هم قانون مجازات که خب حالا خوشبختانه قانون مجازات زودتر عملیاتی شد و اجرایی شد. لذا اینها رو هم ما کمیسیون در یک کار بسیار فشرده این رو تصویب کرد و یک پکیج کاملی الان تشکیل شده. لذا قانون آیین دادرسی کیفری ما مشتمل خواهد بود بر آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای به اضافه آیین دادرسی به اصطلاح جرائم اشخاص حقوقی، که اینها در یک پکیج انشالله به عنوان آیین دادرسی کیفری منتشر خواهد شد. اما اتفاقی که افتاده این هست که آیین دادرسی کیفری به تنهایی رفته در شورای نگهبان تایید شده، همه ایراداتش برطرف شده، اما اون بقیه ای رو که عرض کردم به لحاظ این که هنوز مجوز تصویب به صورت اصل 85 رو از صحنه علنی نگرفته، در دستور قرار گرفته که انشالله اون رو هم در قالب اصل 85 از صحنه علنی مجوز بگیریم و نهایتاً به تایید شورای محترم نگهبان که رسید این رو در قالب یک مجموعه انشالله منتشر بکنن و عملیاتی بکنن و اجرایی بکنن، که من فکر میکنم تا اگر مجلس موافقت بکنه، امید این که تا یکی دو ماه یا حد اکثر دو سه ماه آینده این قانون قابلیت اجرا پیدا بکنه خواهد. عرض کنم که مطلب دیگه در مورد قانون تجارت هست یا لایحه تجارت، یه توضیحی من خدمتون عرض بکنم. لایحه تجارت اگر اشتباه نکنم در سال 1181 کارای تنظیمیش توسط اساتید محترم حقوق انجام شد، تحویل قوه قضاییه شد، قوه قضاییه اون رو در قالب یک لایحه به هیئت دولت تقدیم کرد، هیئت دولت یه مدتی اون رو نگه داشت و نهایتاً در مجلس هفتم رو به مجلس فرستاد. مجلس هفتم بخشی از اون رو تصویب کرد و نهایتاً به مجلس هشتم رسید. مجلس هشتم کاملاً این رو تصویب کرد و پس از اون رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان یه ایرادی گرفت که تقریباً ایراد بی سابقه‌ای بود یا کم سابقه بوده، و اونم این بود که گفتن که ضرورتی نداشته این در قالب اصل 85 تصویب بشه و فقط کمیسیون اون رو تصویب بکنه و این باید حتما در صحن میرفت تصویب میشه. خب تصور بکنید 1261 ماده لایحه تجارت کنونی داره و اگر بنا باشه که لایحه تجارت در صحن علنی مطرح بشه با این اوضاعی که صحن داره و دستورهای دیگری که هراس چنگاهی بهش وارد میشه، به طور قطع و یقین یک دوره 4 ساله رو فقط و فقط باید اختصاص بده به تصویب لایحه تجارت. لذا این امر امکان پذیر نبود که در صحن مطرح بشه. نهایتا با رایزنی که شد بعد از یکی دو سال که معطل مونده بود، شاید هم 3 سال بعد از ایراد شورای محترم نگهبان، نهایتا در کمیسیون قضایی با نظر شورای نگهبان مطرح شد. یک تغییری درش ایجاد شد از حیث مدت زمان اجرایی که قبلا 5 ساله بود به صورت آزمونشی، تبدیل شد به 4 سال و اومد در صحن. و در هفته گذشته عزیزان حتما شاهد بودن که ما قرائتش کردیم در صحن و خوشبختانه رأی خیلی خوبی هم آورد، علی‌رغم این که تصور میشد که ممکنه صحن مخالفت بکنه با این. اون چه که اتفاق افتاده این هست که این قانون عرض کنم که قرار شده به صورت 100 ماده 100 ماده به شورای محترم نگهبان ارسال بشه. علتش هم این هست که شورای نگهبان طبق قانون اساسی تکلیف داره که قانونی که از مجلس تصویب شد و به شورای محترم نگهبان رسید، حداکثر ظرف 20 روز نظرش رو اعلام بکنه که مغایرت با شرع ندارد یا دارد. عدم مغایرتش رو باید اعلام بکنه و همینطور قانون اساسی. لذا از اونجایی که 1261 ماده رو نمیشه در ظرف 20 روز بررسی کرد، خب طبیعی است که یه توافقی صورت گرفته که به صورت 100 ماده 100 ماده بره که اینا برسن انشالله این رو بررسی بکنن و بناشون بر این هست که از ابتدای این قانون تا انتها این مواد رو بررسی بکنن. ما ذهنیتمون این بود که شاید فقط در بحث تغییرات ورود پیدا بکنه شورای محترم نگهبان ولی دیروز که من صحبت کردم با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان، فرمودن که از اونجایی که قانون مصوب سال 1111 هست و اون بخش اصلاحیش هم حتما همه دوستان استاد بنده هستن میدونن مصوب سال 1147، از این بابت گفتن که چون اون زمان شورای نگهبان این رو شورای نگهبانی نبوده که این رو بررسی بکنه و بعدم بررسی نکرده بعد از انقلاب، طبیعی است که از ماده 1 تا ماده 1261 باید بررسی بشه. خب یه محاسنی داره این کار، یه معایبی داره. محاسنش اینه که حداقل این هست که وقتی تصویب شد و اجرایی شد دیگه هیچ مشکل شرعی ما نخواهیم داشت، به اضافه این که اگر ایراداتی هم هست برمیگرده کمیسیون و کمیسیون رو برطرف میکنه. و ایرادش شاید این باشه که یه مقدار زمان بر هست، یعنی تا بخوان تمام این مواد رو بررسی بکنن یه مقدار زمان بر هست. البته یه ایراداتی هم به ذهن ما هست که شاید اگر مرور بشه و برطرف بشه بهتر. تغییرات عمده‌ای که کرده این قانون در بحث شرکت‌ها هست، یه تغییرات جدی کرده تقریبا از حیث عرض کنم که حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی، چون می‌دونید در حال حاضر حداقل شرکت سهامی خاص 100,000 تومان و سهامی عام 500,000 تومان، یعنی الان یه شرکت سهامی با 5 نفر از همین اعضایی که اینجا حضور دارید می‌تونید برید یه شرکت سهامی تأسیس بکنید با 500,000 تومان سرمایه. و خب این آسیب جدی می‌زنه به اقتصاد کشور، به تجارت کشور. خب این تغییرات جدی تو این زمینه صورت گرفته. به اضافه این که شما اگر دقت کرده باشید ما در بحث تفاوت بین تاجر و کسبه جز، قانون تجارت که برابر آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری اعلام میکنه کسبه جز مشخص میشه. آخرین آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری اعلام کرده مصوبه سال 1111 و اونجا گفته که هر کس در طول یک سال 120 هزار ریال درآمد داشته باشه این تاجر محسوب میشه. لذا این هنوز قابل عمل هست در قانون ما. خب طبیعی است که این باید تغییر پیدا میکرد. در بحث اسناد تجاری بیشترین تغییر رو بحث چک داشته و به صورت خیلی درستی به مقوله چک پرداخته شده. و امروز یکی از اساتید دانشگاه من رو دید، گفت که من از همین دیروز شروع کردم در کلاس‌ها قانون جدید رو تدریس دارم میکنم و این آمادگی رو داریم اجرا ایجاد میکنیم برای دانشجوها که استفاده بود. حالا ایو حال من گمان نمیکنم که در 4-5 ماه آینده این قانون اجرایی بشه، ولی خب در هر حال اصلا تضمینی هم نمیشه کرد که حتما اینطور نخواهد شد. باید دید که شورای محترم نگهبان به چه صورتی هم با مصوبه‌ای که اخیراً مجلس تصویب کرده برخورد خواهد کرد، هم در بحث بازنگری نسبت به مواد قانون تجارت. حالا ایو حال من فکر میکنم که توضیحاتمون در همین حد کفایت بکنه. آقا کافی آقای و اگر دوستان احیانا سوالی دارن، چون خیلی معطل شد و من هم عذرخواهی بکنم به خاطر تأخیری که داشتم، چون امروز روز ملاقات مردمی بود و دوستان از شهرستان ها اومده بودن، من یه مقداری تأخیر کردم، از اون بابت از همتون عذرخواهی میکنم. اگر کسی سوالی داره من در خدمتتون هستم. سلام علیکم و رحمت الله. جانم از کردم یه حداقل 4-5 ماه رو روش حساب بود که آزمون آبان آذره کیفری میرسه احتمال زیاد. بعد جان عرض کنم که این ایراد به این قانون وارد هست، ما هم قبول داریم. ما هم خود بنده صراحتا در کمیسیون با حضور نماینده شورای معتمدان نگهبان موضوع رو مطرح کردیم، منتها اونها گفتن که اگر بنابر این باشه که مواد 824 به بعد قانون مجازات اسلامی که همون تعزیرات سابق هست بخواد به صورت شماره‌ای به دنبال این مواد بیاد، لازمش این هست که اینها هم تصویب جدید شده باشه. لذا از اونجایی که قسمت تعزیراتش تصویب نشده و همون قانون سابق هست، این که درست بود که اگر مواد رو به ترتیب هم می آوردیم شاید از حیث استناد و از حیث مطالعه و اینها خیلی خوب بود، ولی از اونجایی که اینها تصویب مجدد نشده بود از لحاظ قانون نویسی و اصول قانون اساسی اینها گفتن قابلیت اجرا نداره و نپذیرفتن. در هر حال شورای معتمدان نگهبان نپذیرفت، به اضافه این که اون بخش تعزیرات هم در حال تغییر هست، یعنی اون هم به زودی به کمیسیون واصل خواهد شد و اون رو هم تصویب بکنیم، اصلا ادامه همین مواد خواهد بود. به اضافه این که مشخص نبود که اون تغییرات چه تعداد این مواد رو کم و زیاد خواهد کرد، دوباره بعدم دوچاره یه مشکل اینجوری ما می شدیم اگر انجام بشه. اجازه بدیم سوالش رو بده. بله
برای که خانم حمایت از خانواده توی یه سری از مواد هستش که مثلا میگن خانم خواهد به مطابق 91 میگن به حبس تعزیری درجه 5 ساله، درجه 4، درجه 6 محکوم میشه، در حالی که قانون مجازات بعد از خانم حمایت از خانواده تصویب شد و این مدتی که مونده بین خانم حمایت از خانواده و خانم مجازات کسی که به اون مجازات محکوم میشد و تکلیفش چی بوده؟ این حالا
بله، این رو خود قانون مجازات یه سازوکاری دیده که اونهایی که به موجب قوانین دیگه محکوم میشن تطبیقش میکنه با همون مقررات مربوط به ماده 19، قابل تطبیق هست و سعی هم شده که رعایت حال متهم بشه، یعنی اونجایی که ابهام هست و ممکنه که نشه خیلی تطبیقش کرد گفته که به حال متهم رعایت. از کردم که تطبیق میکنن، مثلا فرض بفرمایید حبس درجه 6 یا 5 که شما میفرمایید گفته از این مقدار تا این مقدار حداقلش و حد اکثر اون رو با این در نظر میگیرن و نهایتا تطبیق میدن با همون چیزی که در ماده 19 هست، قابلیت عمل داره، مشکلی محاکم تا الان به مشکلی بر نخوردن از این قضیه. جناب میدونم خب عرض میکنم خدمتش. ببینید علت چی بود؟ علت این بود که قانون مجازات اسلامی قبل از قانون حمایت خانواده باید اجرایی میشد علی القاعده، منتها قانون حمایت خانواده دو تا ایراد شورای معتمدان نگهبان گرفته بود، اومد این دو تا ایراد که رفع شد زود اجرایی شد و قانون مجازات ایرادات متعددی داشت. من خاطرم هست که حدود 72 تا ایراد فقط شورای نگهبان گرفت، یه حدود 40 تا ایراد به اصطلاح دستوری هم داشت به قول معروف یا نوشتاری هم داشت که اینها رو هم ما تا اومدیم برطرف کنیم طبیعتا اون مؤخر بر این شد، ولی قابل تطبیقه با تمام اون شاید مثل همین موردی که حالا اونجا که مشخص کرده که فرض بفرمایید مجازات مثلا درجه 6 مثلا فرض بفرمایید،
یعنی اگر مجازی دادگاه های ما سینتاینی
کردن سیرقانونی بوده چون اصلا نداشتیم. بله خب اگر طبیعتاً ببینید اون زمانم اونهایی که دادگاه‌هایی که رسیدگی می‌کردن وقتی وجود نداشت درجه 6 به درجه 6 محکوم نمی‌کردن که، نمی‌دونستن درجه 6 چنده که، تو اون فاصله درسته ولی بعید می‌دونم احتمالاً نبوده دیگه، اگرم بوده به استناد قانون قبلی بوده. بعد
آیا برای این فکر کردید تا
خب این مراحلی که ما می‌دونیم خیلی زیاده، در حالی که یه عده دیگه می‌تونن خیلی راحت از این مزایایی که ما طی می‌کنیم استفاده کنن. برای این 18 ماه کارآموزی شما الان ترکی داریم برای این 18 ماهی که ما واقعا اینجا یه مکس بین وکالتمون استفاده کنیم؟
بله، ببینید حالا تو بحث وکالت که فرمودید، چون بنا بود درباره لایحه جامع وکالت هم اسکی توضیح بدید ما فراموش کردیم، من بذارید این توضیح ها بدم بعد عرض بکنم خدمتتون. لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه تهیه شد، بعد به هیئت دولت ارسال شد، مدت‌ها در هیئت دولت موند. نگرانی های خیلی زیادی جامعه حقوقی و جامعه وکلای کشور داشتن که اگر این اجرایی بشه استقلال وکلا آسیب میبینه و امثال اینها. نهایتا این که در پایان در اواخر دولت دهم آقای رئیس جمهور وقت دستور دادن که این لایحه از دستور کار کمیسیون ها و هیئت دولت خارج بشه و دیگه نیامد مجلس. بعد هم قوه قضاییه به دنبال این بود که مجددا اون رو ارسال بکنن به مجلس که تا الان نیامده، لذا فعلا جای نگرانی از اون بابت نیست. چون قرار بود یه توضیحی ما بدیم، دوستان وکیل خیلی نگران به اصطلاح این لایحه بودن که بحث استقلالشون آسیب نبینه. و البته یک طرحی در کمیسیون قضایی ما داریم که احتمالا اون طرح جایگزین لایحه جامع وکالت بشه. اون قبلا در مجلس هفتم اگر اشتباه نکنم یا هشتم مطرح شده، با یه تعداد کمی رأی نیورد، یعنی مثلا ظاهرا 196 تا رأی باید می آورده، یه تعداد مثلا 4-5 تا رأی کم آورده، لذا اون رو به عنوان یک طرح جدید در کمیسیون مطرح کردن. انشالله اگر اون تصویب بشه اون مطلوب آقایون و خانمای حقوقدان هم هست و کانونای وکلا هم بهش اعتقاد دارن که اون مناسب هست، مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما اینکه حالا میفرمایید 18 ماه باید کارآموزی بکنید و بعد اختبار، خب این دیگه منوط به این هست که اگر در اون قانونی که بحث قانون وکالت هست تغییری ایجاد بشه طبیعتاً قابل عمل خواهد، ولی تا زمانی که تغییری صورت نگرفته بر اساس قانون همینه. و نمیدونم حالا منظورت اینه که زیاد مدت 18 ماه
منظورت اینه که یک سری افراد هستن که مثلا نمایندگان مجلس دو دوره نمایندگان میشن، بگونیم چه کار رو بودی اینا میتونم پروانه یه رکالت بگیرم یا فوزواتی 5 سال سابقه داشته باشن، بگونیم که امتحان بدن یا کارآموزی انجام بدن، میتونم پروانه یه رکالت رو دریافت بکنم. در حالی که همه میدونیم که تو مدت 18 ماه به قول استادمون هیچ چیزی کارآموز یاد نمیگیره و هیچ وکیلی هم حاضر نیست که یاد بزنه. یعنی واقعیت اینه که
کدوم استادتون آقای کمال بحر
وقتی میرم دفترشون میبینم کارآموزهایی که وقتی اونجا نشستن موارد مهم رو مثلا میرم اون یکی اتاق بحث میکنن که اینا یاد نگیره. این واقعا درست نیست که ما 18 ماه معطل بشیم، 18 ماه وقت صرف کنیم، هیچ یاد نگیریم، بریم اختبار، دوباره تجدید دوره بشیم، دوباره یه مدتی دیگه کارآموزی بکنیم، آخرش هم هیچ یاد نگیریم. این
راجبی مثلا یه فکری
شده در نظر
داری؟ ببینید حالا این که فرمودید که چی یاد نمیگیرن که یه خورده شاید مطابق با انصاف نیست، اجازه بدید. بله زمان رو من قبول دارم، زمان شاید زیاد باشه، چون من خودم کار قضایی هم کردم. عرض کنم که من خودم حدود 24 سال در دستگاه قضایی بودم و کار قضایی کردم، هم کارآموزا رو خوب میشناسم، هم وکلا رو خوب میشناسم و هم نحوه عملشون رو، چه وکلا و کارآموزای کانون رو و چه وکلا و کارآموزای به اصطلاح ماده 187. ولی با این وجود خب اونها یه مزایایی داره کارشون، به لحاظ این که میمدن در جلسه دادگاه میشستن و عرض کنم که کاملا پرونده در اختیار اونها قرار میگرفت، شیوه رسیدگی دستوراتی که قاضی میداد اینها رو بررسی میکردن، لوایح رو بررسی میکردن. کارآموزا هم خب دو گروه بودن دیگه، کارآموزای قانونی دو گروه بودن، یه گروه بودن که الزام داشتن که حتما بیان در جلسه شرکت کنن، پرونده مطالعه بکنن، اونا قطعا کار یاد میگرفتن. یه گروه هم بودن که اون اواخر میمدن میگفتن آقا به ما گفتن که ماهی دوتا مهر باید بخوره تو این دفترچه‌تون، و لذا طبیعی بود که یه مقداری اونها در نهایت شاید بهره کمتری میبردن. ولی در هر حال حالا این 18 ماه رو امیدواریم که در قانون جدید که به نظر میاد یه مقداری هم زیاده،
بله شما انتقال میدید در مورد این 18 ماه،
این که
شما
این
در
قالب
یک قانون
خودتون مطرح
کنید، خواسته ماست.
بله حالا چشم، ما این رو به عنوان نماینده شماها حتما در کمیسیون مطرح خواهم. خب انشالله که موفق باشید. خیلی خوشحال شدم امروز خدمتتون رسیدم. اگر نتونستم حق مطلب رو هم ادا بکنم به لحاظ این که خیلی غیر منتظره بود مطلب، من ازتون عذرخواهی میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله. بله خانم ها که قاضی میشن، منطقه قاضی محکمه نمیشن، قاضی دادسرا و اجرای احکام و اینا. بله موفق باشید.